بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب المضاربه، جلسه سوم، احکام مضاربه، صفحه 219. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاقدم، ارواحنا له الفداء. صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بعد از اینکه شرایط عقد مضاربه رو در جلسه گذشته بحث کردیم، میرسیم به احکامی که بر عقد مضاربه مترتبه. میفرمایند که اولا که عقد مضاربه جایزه، یعنی جزء عقودیه که ماهیتش جایزه تو هر کدوم. در واقع حقیقت عقد مضاربه درست عقده، چون عامل هم میخواد چیزی رو قبول کنه، در مقابلش کار کنه، و چون میخوام یک حسه ای رو معین کنیم که اون طرف باید ببینه که این حسه رو میخواد یا نه، ولی ماهیت و حقیقتش جزء امور اذنیه است. یعنی من اذنی میدم شما در مال من یه تصرفی کنی، هر وقت دیدم نه دیگه به دردم نمیخوره، ضرر میکنه، این اذن رو من برمیدارم، میگم آ پول من رو برگردون. ببینم بازار خراب شده، یک دفعه شما با این معاملتی معامله کردی، میگم نه آقا دیگه بازار برنج خراب، اصلا جلوتر به من خبر داده شما یک سری معاملاتی انجام دادی، من فهمیدم دولت یک سری گفتم آقا فقط با این معامله برنج کن، شما برنج میخری و میفروشی، و یک دفعه من احساس میکنم که خبر توی جلسه دارن که میخوان واردات برنج رو آزاد کنن، یک دفعه برنج ایرانی تو سرش میخوره، قیمتش میاد پایین، میگم آقا همه برنجا رو نقد کن بده، میگه آقا تازه ما گرفتیم میخوایم نگه داریم، تازه میخوایم سود کنیم، میگم نه همین مقدار کافیه. و طرف مقابلم هم همین جوریه، طرف مقابلم اینه آقا شما نگاه میکنی با پولی که بنده خدا داده یا اون جوری که گفته معامله کنه یا شرایطی که برای معامله گذاشته. مثال میزنم تو بازار الان که اصلا کسی حاضر نیست جنس بخره و معامله کنه، میگه نقد میخری نقد میفروشی. آقا نقد میخری نقد میفروشی، کسی جنس از من نقدی نمیخره، همه چه که 3 ماهه که چه که 4 ماهه چه که 6 ماهه میدن، اگه نقدی بخوام بخرم اصلا سودی نمیدن که صرف کنه، پول برق مغازه‌مون هم در نمیاد. لذا 2 ماه 3 ماه اینا نگاه میکنیم اینا همش زهر، میگه آقا نخواستم، با این شرطی که تو میگی من عقد مضاربه رو قبول نمیکنم. عقد المضاربه جائز و یحق للطرفین التراجع عن متى شاء. ایشون یه حرفی رو میزنه که حالا باید بررسی کنیم، که میفرمایند اگر بیایم و شرط عدم فسخ الا فطرت محدده بکنیم، درست یا درست نیست؟ اینو تا حالا چند بار تو بحثا من اینو مفصل بحث کردم که اگر بیایم و اینجا ما شرط بکنیم باید چه کار بکنیم، باید به این شرط لازم الوفا، به این شرط باید عمل بکنیم یا به این شرط نباید عمل بکنیم. یه بحث المؤمنون عند شروطهم داریم که او جلسه بحث کردم که آقا بالاخره اگه المؤمنون شروطهم میشه تو بحث وکالت شرط کرد که فسخ نکنی وکالت ادامه داشته باشه یا نه. اینجا هم همون بحث هست، آیا میشه با اطلاق المؤمنون عند شروطهم بگیم باید به این شرط لازم الوفا یا نه. و یکی هم عفو بالعقوده که عفو بالعقود میگه آقا تا وقتی عقد به شرایطش عمل کن. نکته‌ای که این وسط هست اینه که نهایتش اگر ما به این دوتا دلیل بپذیریم و قبولش هم بکنیم و اشکال نکنیم، نهایتش اینه که یه نکته تکلیفی برای ما میاره، یعنی المؤمنون این شرطه هم لزوم وفای تکلیفی میاره برای ما، عفو بالعقود لزوم وفای تکلیفی میاره که یه عقد به هم نزنی. اگه آمد اینو طرف معصیت کرد و به هم زد، اگه به هم زد به هم میخوره، نمیشه کاری بکنیم که اون نتواند این را به هم بزند. نهایتش شرط تکلیفی میکنیم که اگه آدم متشرعی باشه توی مدت به هم نمیزنه. قبلا هم بحث کردم مفصل که این میشه یا نمیشه، همون بحثا سر جای خودش هم هست. من احکام مضاربه، عقد المضاربه جائز و یحق للطرفین التراجع عنه متى شاء الا اذا اشترط عدم الفسخ یا اذا اشترط عدم الفسخ الى فتره معینه، که ایشون در وجهش میفهمن اما ان عقد المضاربه جائز به رغم من ان مناسب لاصالت اللزوم فی مطلق العقود لزومه، که این مسئله جای خودش بحث کردم که اختلافیه که مفاد اوفو بالعقود چیه. مشهور به تبع قدما هم شاید نظرشون بوده، مرحوم شیخ انصاری هم قائله که مدلول اوفو بالعقود لزوم وفای عند شک. ما اصلا همچین چیزی رو از اوفو بالعقود نمیفهمیم، که یعنی در مقام شک اوفو بالعقود عقد لازم میشه. اوفو بالعقود چی میگه؟ میگه با عقد با همه خصوصیات و بند و بیلی که قرار گذاشتید عمل کنید. اگر عقد لازمه به عقد لزومش عمل کنید، اگر عقد جایزه به جوازش عمل کنید، اگر ضمن شرط کردی به شرطش عمل کنید. لذا ما گفتیم عقد جایز رو تا زمانی که به عقد پای بندید باید به همه شرایطش عمل کنید، ولی اگر نخواستی عقد جایز رو میتونی من به همش بذاری. شما در ضمن عقد جایزی شرط کردی که فلان چیز رو به من بفروشی، اگر میخواهی بر این عقد جایز باقی باشی باید این رو به من بفروشی، ولی اگر لازم میخوای به من نفروشی باید عقد به هم بزنی و الا وجوب تکلیفیش درش میاد. حالا خیلی از بزرگان میپسندن نمیپسندن، بحثاش مختلفه، ولی به نظر من واقعا روشنه در اوفو به قودی نکته که عرض میکنم. فقط این نکته هست. پس بنابراین من مثالم هم همیشه اینه، من به شما یک مالی رو هبه میدم، درسته؟ میام پس بگیرم، پس نمیدی. من میتونم به اوفو به لغو تمسک کنم یا نمیتونم تمسک کنم؟ میگم آقا عقد جایزه دیگه، باش پایبند باش. اگه همین منبه وجدانی من رو و هر کی میگم میپسنده، منبه وجدانی خوبی، پس معلوم میشه اوفو به لغو اصلا در مقام بیان جعل اصالت و لزوم نیست. اوفو به لغو میگه آقا به هر عقد و پایبند، به عقدتون پایبند میشید. عقد جایزه بذار به همش بزنه، اگرم به همش نزنی به مفادش پایبند باش، به شرایطش پایبند باش. ولی عقد جایز رو به عفو به لغوت میشه تمسک کرد و به همش زد. اگه عقد لازمه به همون لزوم خود عقد پایبند باش. عفو بالعقود نمیخواهد یک امری رو از خارج بر عقد تحمیل کنه، میخواد پایبندی به مفاد خود عقد رو بیاره. پس بنابراین ما که اصلا اصالت و لزوم رو قبول نداریم، ولی حالا بر فرض یک کسی رو قبول داشته، به رغم من ان المناسب لاصالت اللزوم فی مطلق العقود، که بر اساس مشهور آقایان اصولیون، بر اساس فقها، بر اساس عفو بالعقود مخصوصا متأخرین قبول داره. نه عقد ماهیتش و خلاف ماهیت عقد نمیشه. حالا اینجا توضیحش میاد که ما خلاف ماهیت عقد نمیتونیم انجام بدیم.
عقد جایز ما
شرط میکنیم تو به همش نزنی، شرط نمیکنیم. اگه شرط کنی لازمه قطعا باطله. اگه شرط میکنی باطل، قطعا باطله. چرا؟ چون شرط مخالف مقتضای عقد. اگه شرط کنی که یه عقد لازم باشه قطعا باطله. عرض میکنم اصلا شرط از ابتدا باطله. شرط باطله، چون شرط باید مخالف مقتضای عقد و مخالف کتاب نباشه و محلل حلال و محرم حرام نباشه. شرط خلاف مقتضای عقد کلا باطله. پس بنابراین اگه شرط کنی که عقد جایز لازم باشه، این که اصلا باطله. شما میتونی شرط کنی تو به همش نزنی، این اشکال نداره. فعل لطارتن بالاجماع، بعضی آمدن گفتن که اجماع وجود داره در عقد. عقد مضاربه به اجماعش نیاز نداریم، اجماعش هم مدرکیه، چون اجماع بر اساس تحلیل ماهیت عقد مضاربه است. و انه الحجه فی الخروج عن قاعده اللزوم، ما که اصالت اللزوم رو قبول نداریم، خارجه نه مثلا ماهیتی عقد، ماهیت عقد لازمه، جایز عقد لازم نیست، بخاطر اینکه چون مازگشش به اذن. بعضی هم این رو گفتن و اخرى، که یه حرف درسته، یه حرف تحلیلیه، و ان عقد المضاربه یرجع فی روحی الی الاذن فی التصرف من عهده ما، بازگشت عقد مضاربه به اذن در تصرف از عهده ماست. دوباره رفقایی که نوار رو گوش میکنم بعدا اینجا عذرخواهی میکنم دیگه، این 10 سال گذشته دیگه، اگه یک نکات اضافه میگیم دیگه ما یاد ما رفته، اینا رو قبلا فقط در سطح همین دروس تمهیدی هم گفتیم. حالا اگه دوباره رفتید ابواب بعدی دروس تمهیدی شد، حالا این وسطش هم یک دو تا نکته اضافه من این نداره. و اخرى بان عقد المضاربه يرجع في روحه الى الاذن في التصرف، روحش برمیگرده به اذن في التصرف من احدهما و القبول من الاخر كالعاريه است وللعازنه التراجع عن اذنه متاشا. این که روشنه برای ما به لحاظ تحلیل، اینی که عقد مضاربه عقد جایزه کلا روشنه به لحاظ عقلی، مهمیه که میتونیم لازمش کنیم یا نه. میگه آقا تو پولیت بدی فردا بگیری برام صرف نمیکنه، حداقل پول یک سال بعد دستم باشه تو معامله کنم. اما ان المضاربه تلزم به اشتراط عدم الفسخ، این قبلش بحث کردیم، فل وجوب الوفاء به شرط المستفاد من قولی علیه السلام المسلمون عند شروطه. کسی میخواد بگه که اگر شما چنین شرطی بکنی، این شرط مخالف مقتضای عقده، شرط مخالف مقتضای عقده باطله. اگر بخوای شرط بکنی، ایشون میفرماین که و دعوا ان الشرط باطل لمنافاته لمقتضى العقد، ایشون میفرماین نه، این شرط منافات با مقتضای عقد نیست، مخالف با منافی با اطلاق عقده، نه اصل عقده. ما خوب دقت کنید چیزی تقریب میشه، شما میگی که من این مال رو به تو دادم که شما یه عمل رو بدی در مقابلش تصرف کنی، درست شد؟ اطلاقی چی میگه؟ اطلاقی میگه که شما حق داری تصرف مال رو بکنی، چه من بیام این رو فسخش کنم چه فسخش نکنم، درست شد؟ شما میگی که شرط من مخالف اینه که شما حق فسخ داشته باشی در معامله، بتونی معامله رو به هم بزنی. من میگم که حتی اگر فسخ کنی و معامله رو به همم بزنی، شما باز هم من میتوانم در مال تصرف کنم. مخالف اصلیه که مثلا بگم که آقا تملیکی نشه، مخالف اصل یعنی مقتضای خود عقد باشه، مقتضای عقد تملیکه، من بگم این رو به تو میفروشم به شرطی مالک نشی. مقتضای عقد مثل چی تو مضاربه؟ مقتضای عقد تو مضاربه چی میشه؟ من این رو به تو میفروشم، مضاربه با تو میکنم، ولی تو حق معامله با این نداری، که نمیشه که، درست شد؟ حق معامله نداری، درست شد؟ یا این که تو رو بگم زامنی. حالا باید ببینیم که اصلا ذات معامله عدم زمانه، مقتضای خود عقده، یعنی این که شما یه کاری رو بکنی، مثل این که بگم که من این رو به تو بگم تو حق قبول نداشته باشی، آه نمیشه، یه عقد دیگه به قائمن محقق بشه که با شرط نمیشه یه کار انجام داد. اینا ها میگن مقتضای خودش نیست، اصلش نیست، مقتضای اطلاقه. اطلاق نسبت به این که در این معامله مضاربه‌ای که من انجام بدم، آره دیگه، همین زاربتوکه میگه من اگر زاربتوکه فسخ نکردم تو عمل رو انجام بده، ولی من اگر آمدم و فسخ کردم شما این معامله رو نمیتونی انجام بدی. شما میگی من مخالفت میکنم با این، یعنی شما چه فسخ بکنی چه فسخ نکنی، این مضاربه اطلاق عقدیه که من بتوانم فسخش بکنم دیگه. ولی شما میگی چه فسخ بکنی چه فسخ نکنی، این معامله هست، به شما این معامله رو انجام میدی. اینا نسبت به قیودیه که از اطلاق عقد و از خصوصیات عقد فهمیده میشود، نه اصل عقد و ماهیت عقده. ایشون میفرمایند مدفوعتون بدانه منافن لاطلاقه لا لاصله. کسی ممکنه اشکال کنه که آقا شرط در عقود جایزه که لازم الوفا نیست، ما در عقود جایزه که نباید به شرط وفا کنیم، همونطور که بعضی از فقها هم همین تصویر غلط رو دارن، میگن آقا یه استاد داشتیم خدا رحمتشون کنه به ما احکام میفرمودن، بعد ایشون میگفتش که من نمیفهمم، من میگه اوروه که میخوندیم یا رساله فاضل، میگه من نمیفهمم این که شما میگید که در نماز مستحبی لازم است یا واجب است وضو بگیرید. گفتیم آقا این لزوم شرطیه، یعنی اگر میخواهی نماز مستحبی رو انجام بدی باید یه عمل رو انجام بدی، این باید در فرض لوی که میخواهی کار رو انجام بدی. اینم همینه، شما اگر میخواهی به این عقد با شرط پایبند باشی و این عقد باشه، المؤمنون عند شروطهم هست، مگر اینکه شما نخواسته باشی عقد از اساس بخوای به هم بزنی. دعوا ان الشرط في العقود الجائزه لا يلزم الوفاء فيه مدفوعتون، عفو بالعقود هم داریم، اصل مسلمون عند شروطهم هم داریم، و ان عموم قوله المسلمون عند شروطهم يعم كل شرط بما في ذلك الواقع ضمن العقد الجائز. حالا البته کسی ممکنه بگه عفو بالعقود اصل عقد در بر میگیره، شرایط عقد در بر نمیگیره، به المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم بخواد تمسک کنه، به نظر ما نه، عفو بالعقود یعنی به عقد با همه خصوصیاتش. لذا ما الا شرطا احل حلالا او احل حراما او احرم حلالا رو مقید عفو بالعقود هم میدونیم. حالا اگه این بیان نپذیرید، المسلمون عند شروطهم که هست، یعم کل شرط به ما فی ذلک الواقع ضمن العقد الجائز. لذا ما این را قبول داریم که در عقود جائزه نسبت به شرط شما، فقط مگر اینکه شرط رو بری به هم بزنی. فقط گیر سر اون جاییه که اگر شرط کنی که به همش نزنی، اینجا چی؟ عجل اذا کان مفاد و شرط شیئا آخر غیر عدم الفسخ، مثل که ماشینت به من بفروشی، فیجوز و فسخ العقد، اگر میخواهی به شرط عمل نکنی برو عقد فسخش کن، فیسقط الشرط، و الا فما دام العقد و باقیان فالوفاء به شرط واجبون. فرمایش کاملا درسته، هم المسلمون عند شروطهم هم اوفو بالعقود. ولی گیر کجاست؟ اما اذا کان مفاد الشرط عدم الفسخ کما فی المقام فیترتب علیه عدم جواز الفسخ، ولیکن لو فرض، عدم جواز ما قبول داریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب نباید کار انجام. المؤمن عند شروطهم است. ولیکن لو فرض ان المشروط علی، البته به شرطی که اشکال قبل نباشه که آیا می شود چنین عملی رو شرط کرد. ما میگیم این درسته، مخالف اطلاق مخالف عقد نیست، میشه شرط کرد. شرط میکنیم تو این کار رو خارجا نکنی. شرط نکردیم که یه عقد جایز نباشد. آقا شرط میکنیم تو یک سال این معامله رو فسخ نکن. ولی مشکل سریه که حالا اگر آمد و مشروطون علی خالفه و فسخه، فهل یقع الفسخ او لا؟ فسخ محقق میشه یا نمیشه؟ قیل الله، مرحوم صاحب عروه رحمت الله علیه میگه اگرم فسخ بکنه فسخ نمیشه. نکته سریه که ما المؤمنون عند شروطهم ازش وجوب تکلیفه میفهمیم، وجوب وضعی که نمیفهمیم که شرط خود به خود ممضا باشه. چرا؟ اگه شرط علا نحو شرط نتیجه باشه در بعضی از موارد درسته، ولی در اینجا علا نحو شرط نتیجه باشه که این معامله قابل فسخ نباشه، این معامله قابل برهم زدن نباشه، معلوم نیستش که اینجوری محقق بشه. ما شرط کردیم که تو به همش نزنی به نحو شرط فعل. ایشون اصلا شرط نتیجه چی نمیاره که میشه اینجا اصلا انجام داد یا نه. این هم یک فرعه. بگم به شرطی که تا یک سال این معامله قابل برهم زدن نباشه. حالا اگه اینجوری بگه چی؟ میگیم دیگه اینجا، ولی تا یک موقعی شما شرط کردی تا یک سال برهمش نزنی. ها اگه اینجوری گفتی چی؟ المناسب وقوعه، لان مفاد قوله المسلمون عند شروطهم الوجوب و تکلیفی من دون ترتب اثر وضعی علی، که این معامله به هم نخوره. عجل یکون الفاسخ و آسمن و آسیا. حالا این دیگه تو بحث موند که اگر مفاد شرط من این بود که تا یک سال این معامله به هم نخوره، نه که تو به همش نزنی که فقط حرمت تکلیفیه، خب آیا اینجا به صرف المؤمنون عند شروطهم مثل اینکه میگه من وکیل بکنی، خب شما وکیل نمیکنی، میگم وکیل باشم، زن میگه من وکیل باشم، ایشون گفت اگه بگه وکیل باشم به صرف عقد خود به خود وکیل میشه. حالا اگه بگیم تا یک سال این عقد به هم نخوره، اینجا آیا با فسخ شما به هم میخوره یا باز به هم نمیخوره؟ فرعای خیلی پیچیده و اینا دیگه، ایشون وارد این بحث نشده. به نظرم بحث خیلی سختیه که آیا اینجا بعدم میگیم شرط مخالف اطلاق نمیشه، یعنی میشود به وسیله شرط عقد رو جایز کرد به نحو شرط نتیجه، به نحوی که این خصوصیت باشه. حالا اینو بعد ببینیم اون خصوصیت یک امر انشائیه یا امر انشائی نیست. میگی من رو وکیل بکن، یعنی اینکه عملا این متضمن انشاء وکالت باشه، این درسته، ولی اینجا که متضمن یک انشاء نیست، متضمنیه که این انشاء در عالم خارج اگر شد محقق نشه. آیا ایرم میشه به نحو شرط نتیجه درست کرد یا نه؟ بحث سخت دیگه، همه اینقدر فکر کردم دیگه. چی؟ دیگه توضیح ایشون از اون گذشتیم که ایشون گفتن که مقتضای چی؟ نه نیست که با اطلاقشه دیگه، با مقتضای خود عقد نیست، مخالف نص عقد نیست، مخالف اطلاق عقد دیگه. این قبل توضیح دادیم
ماهیت این عقد،
نه ماهیت رو عوض نمی کنی. ماهیت این نتیجهش بیه که انشای شما اثر نداشته باشه. نه چی میشه؟ خب عرض کردم دیگه، یعنی این اذنیه که عرض کنم دیگه، این از اون مواردی باشه اگر، یعنی داریم میگیم که اگر تو برگشتی انشاء تو محقق نشه، یعنی منشأ تو در اینجا ما شرط میکنیم که منشأ تو در وقایع اعتبار محقق نشه. آیا همون طوری که شما شرط میکنین که منشأ در وقایع اعتبار و انشاء محقق شه، شما انشاء نمیکنین که منو بیای وکیل کنین، میگم این من به عقد این خانم به عقد من در میاد به شرط اینکه از طرف من وکیل باشد. میگن به صرف انشاء اول انشاء دوم هم به التزام محقق میشه. حالا میشه بگیم به شی انشاء انشاءهای دیگه به التزام محقق نشه؟ این درست یا درست نیست؟ این اصلا تا حالا ندیدم هیچ کی بحثش بکنه، تو بحث قبلی هم تا حالا ندیدم. این دیگه بحث اینجا یکم من پیش اینو باید بحث کنم بپرسم. خب و اما خب نکته بعدی که بریم سر بحث خودمون تمام کنیم، میفرماین که مع تحقق الخسارت فی التجاره لا یزمن العامل منها شیئا. اگر خسارت در تجارت محقق شد، عامل هیچ چیزی را ضامن نیست، همش به عهده کیه؟ به عهده مالکه. الا اذا تجاوز الحد المقرر له. مگه گفته بود آقا اینجا نبره، اینجا نشور نفروش، لذا بعضی هم گفتن آقای سود نکرده، یا قاضی بی سوادی تو یک ماه بحث بود، یا آقای که پول گرفته بود، خب بعدش قاضی حکم کرده بود که شما سودا رو گرفتون، از این به بعد سود نداشته و آقا ضامن نیست، اصل پولا رو گرفته. گفتم چه حرفی آقا، شرعا ضامنه، چون پول گرفته بود که مثلا بره برنج بخره، چرا بلند شده رفته؟ پول ملت کلیشو خوردن و طلبام بود. آما چیکار کنیم؟ گفتم آقا حرف خلاف قانونه، خلاف شرع، به خاطر که اون باید برنج میفروخته، توش نوشته تو قرارداد برای خرید و فروش برنج یا بعضی از اقلام دیگر، که اقلام دیگر منظورش همین اقلام برنج و مثلا همینجور چیزا حبوبات. بعد برنج گرفته پولا رو گرفته زمین خریده انداخته، بعدم زمینم به خود شده که خرید و فروشش نیست. خب پس میفرمایند مع تحقق الخساره ضامن نیست. علتش هم کجاست؟ به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما نسل خاص هم داریم، مطابق قاعده هم هست، چون مطابق قاعده ایه که شما به درصدی از ربح آمدی باش شرط کردید، نه درصدی از خسارت دیگه. اما عدم تحمل العامل للخساره الا مع التجاوز عن الحد المقرر له، مطابق همون واقعیت خود شرط در ضمن خود مقتضای خود عقد مضاربه است. صحیحه ابو سناه کنانی هم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام، الرجل يعمل بالمال مضاربتن، قال له الربح وليس عليه من الوزیعه شيء الا ان يخالف عن شيء مما امر صاحب المال. مگر مخالفت کرده باشد از بعضی از اون شروطی که صاحب مال بهش امر کرده. روایت دیگه هم داریم، این امر مثلا روشن، روایت هم نمیخواد گیر سر اینه که آیا میشه شرط کرد که تو در خسارت هم دخیل باشی، رو همینجوری نره معاملات بیخود کنه که مال تو از بین ببره. و اذا اشترط المالک تقسیم الخساره کان الشرط صحیحا على قول. اینجا چرا بعدشون توضیح میده، میگه این قول به صحت اشتراط متوقفه برای اینکه مخالف مقتضای عقد نیست، این باز مخالف اطلاق عقده. مخالف اطلاق عقدیه که وقتی عقدی محقق میشه، خب خسارت بر من نبا، بر طرف مقابل نباشه دیگه، مقید نباشه به اینکه خسارت بر توی. عقد رو به صورت مطلق برداشتیم وقتی گفتیم، خب یعنی که خسارت مال صاحب مال، مال هرچی از بین رفت رفته، وجهی نداره که صاحب مال به طرف مقابل. خب مخالف اطلاق عقد، مخالف عقد نیستش که، مخالف مقتضا نیست. میگیم که آقا شرط میکنیم، قید میزنیم، میگیم که آقا از حالا به بعد خسارت توی هم در این خسارت دخیل باشی. ایشون اشکال میکنه که فرق میکنه که ما بیایم دو تا فرضشو بگیم. روایاتی که اگر ما شرط کنیم که خسارت بر تو باشه، مخالف مقتضای عقد نیست، ولی مخالف مضمون روایات حجت هست. چون ظاهر روایاتی که میگوید به تعبیر دیگه مخالف اقتضای عقد اشکال نداره، مخالف اطلاق عقد اشکال نداره، مخالف مقتضا اشکال داره، ولی مخالف اطلاق روایات که اشکال داره دیگه. وقتی روایت میگه خسارت بر این نیست، اطلاقش میگه چه شرط بکند بگید چه شرط نکند. فرمایش درستیه. فرق است بین این که بخوایم از خلاف مقتضای عقد خارج بشیم یا از خلاف مقتضای روایت، اطلاق روایت. خلاف اطلاق عقد میشه کرد، ولی خلاف اطلاق روایت که نمیشه کرد. روایت گفتش که لیس علیه من الوزیعت شیئون، این اطلاق شامل میشه اطلاقش هم اینکه شرط بکنی که وزیعه مال تو باشه، هم شرط کنی وزیعه مال تو نباشه. پس اگر شرط بکنی که خسارت بر تو باشد، این مخالف اقتضای روایت. ولی اگر نه، شما بیایی شرط کنی که اگر خسارتی به من خورد تو بخشی از خسارت رو به من هبه کنی. این که اصلا مشکل نداره، خسارت که بر اون نیستش که. شرط کردم که تو یه مقداری به من پول بدی، مثلا اشتراط پول که اشکال نداره. مگه نمیشه بگه آقا 10% پول بده؟ شرط کنیم مگه خسارت خودی مبلغ به من بده. این به نظر میرسه با اطلاق روایتم مخالفت نداره.
یه
صلح فرق نمیکنه. اما القول به صحت اشتراط تحمل الطرفین للخساله فوجهه ان ذلك ليس شرطا مخالفا لمقتضى العقد بل اطلاقه. ایشون میگن والمناسب از تفصیل. چرا شما فقط مقتضای عقد رو آمدی حساب کردی؟ خب مقتضای اطلاق روایت هم حساب کن دیگه. بین اشتراط تحمل الطرفین للخساره فیبطل و بین افتراض کون الخسارت علی المالک فقط الا ان العامل یلزمه تقدیم مال ولو به عنوان الهدیه ولو به عنوان صلح به قول شما الی المالک که یعادل و مقدار الخساره. در این صورت یسه. اما البطلان فی الاول چرا؟ فلان ظاهر صحیحه خود ابو صلاح کنانی المتقدمه و غیرها کون الخسارت علی المالک لا غیر، اینه که خسارت بر مالک باشه، خسارت بر غیر مالک نباشه. و مقتضا اطلاقها کونها علی حتی مع اشتراط تقسیطها. و حق نداریم که با مقتضای اطلاق روایت ما مخالفت کنیم در اینجا. و اما فرض ثانی فلان مفاد الشد ليس تحمل العامل شيئا من الخساره بل هو اشتراط لامر الاخر غير الخساره. ای چه اشکال داره؟ روایت که نگفت شرط دیگه نکنی. فكما انه يسه اشتراط المال على العامل خياطه ثوب له یا خياطه ثوب له في فرض الخساره كذلك يسه اشتراط اهداء مال له بمقدار نصف الخساره على فرض تحققها. لذا به نظر میسه اینجا اشکال ندارد. بحث بعدی که بحث مهمیه، ایشون میفرماین که لا یحق للعامل خلط رأس المال به مال آخر. عامل حق ندارد که رأس المال رو به مال دیگه خلط کنه، حالا لنفسه او غیره، یعنی مال رو باید جدا معامله کنه. این فضاها فرق میکنه. زمان قدیم اینجوری هم بوده که عرض کنم خدمت شما، به یه نفر عامل پول میدادی میگفتی آقا تجارت که میکنی با پول منم یه چیزی بخر برو بفروش. ولی امروز اینجوری نیست. کسی که کار میکنه یک شغل خاص داره، هی با این پول یه چیز بخره با این پول یه چیز بخره سخته. به صورت متعارف اینا که اهل مضاربه گرفتن شما پول بدی، فقط مینویسه آقا در تاریخ 2/5 مثلا 25 فلان، حتی میشه آقا از اول ماه حساب میکنه، اول ماه به اول ماه میاد پول تو پولش میریزه، میگه چقدر درصد سرمایه‌ام شما میشه، میگه اینقدر، معامله میکنه سهم شما رو حساب میکنه، اصلا نمیتونه جدا جدا معامله بکنه، با شما این جنس بخرم به او بفروشم با این پول جنس بخرم. لذا این بستگی داره به شرط. و اذا ولا يحق للعامل خلط رأس مال را به مال آخر لنفسه الى غیره الا مع کسب الاذن من المالک روشنه. و اما عدم جواز خلط رأس المال به غیرهی فلان ظاهر کلام المالک التجاره به رأس المال به شخصه. این بحث ظهوراته، اگه انصراف به بحث خاصی مثل زمان ما داشته باشه مشکل نداره. من دون خلط به غیره، وقتی میگم تو با این پول معامله کن، یعنی با اصل این پول معامله کن، نه اینکه رو به پول دیگه اضافه بکن دیگه. ولا یجوز التصرف فی مال الغیر الا به نحو المعزون فیه من قبله. و اما خب عرض کنم خدمت شما، خب اینجوری درست، این تمام که خدمتون توضیح دادم، مگر اینکه متعارفی داشته باشه که اینجوری نیست. میفرماین که و تبتل و اذا حدد المالک کیفیت التصرف بالمال لازم است علی طبقها و الا لازم است علی طبق ما هو المتعارف. این همش روشنه، بخاطر که در مال دیگه نمیشه تمسک کرد. و یجوز تعدد العامل من باب المضاربه مع اتحاد المالک سواء اتحد المال او تمييز المال. من میخوام به دو نفر اجازه بدم، به دو نفر اذن در تصرف بدم، یا هیچ اشکال نداره. پس بنابراین و اما انه مع تحديد المالک لکیفیت التصرف یلزم السیر علی طبقها فلا عدم جواز التصرف فی ملک الغیر الا به اذن. خودش محدودش مشخص میکنه. و اما انه مع عدم تحديد الخاص یلزم السیر علی طبق المتعارف فبه اعتبار ان الاطلاق ینصرف الى ما هو المتعارف. اگر قیود رو معین نکنه اطلاق منصرفه به همین فرضی که در متعارف ایران انجام میده. خب اما جواز و تعدد عامل المضاربه فلکون آف الباقه منحلتون الى مضاربتین و به منزل مضاربت المالک من البدایه کل واحد من هما الى نصف المال، گویا ای تصرف کنه در نصف مال، او هم تصرف در نصف مال بکنه. ول اتحاد و فی مقام الانشاء یه نکته میگن کلن روشنه، ای که شما مثلا دو تا سه تا مال رو در معامله رو در یک انشاء محقق کنید به معنی نیست که منشأ هم متحد باشه، میتونه منشأ ها متعدد باشه، این روشن هم هست. ول اتحاد و فی مقام الانشاء لا ينافي التعدد فی مقام الواقع، هذا مع اتحاد المال اما مع تمیزه فالامر اوزه. 50000 تومان ای بره، 50000 تومان ای بره، این 50000 تومان با این معاذاره میکنه، این 50 تا به یک عقد واحد، دیگه اصلا هیچ مشکل نداره.
اونجایی که توی اتحاد مال هستش گفتش الان نصف المال، حتما باید
خود میشم هر دو تا الان نحو مشاع باشه، ولی نه میشه، میگه ظاهرش ایه حمله بری میشه، اگه بگیم تو این نصفش تو استفاده کن نصفش دیگه. یه فرضی که دیگه ایشون وادی فروز نمیشه، صابوروی اینا همه رو مطرح میکنه که با دو نفر ببنده که هر دو تا بتونن به نحو اشاعه در همه مال تصرف کنن، هر کی زودتر انجام داد مضاربه با اون محقق بشه. معاری هم درسته، من این نداره مثل چی، هر چی بخوای معین کنی، این مثل چی میمونه، این دقیقاً مثل اینکه شما ماشین تو به سه نفر وکیل کنی که آقا ماشین منو بفروشید. یه زنی خیلی دنبال شوهر سه نفر رو میگه آقا من شوهر بدید، هر کی اول داد داد دیگه، هیچ مهم نیستش. خب و ربه و تبطل المضاربه به موت کل من العامل اول مالک، خب دیگه مشخصه دیگه، چون به خاطر که اینها رکنن. و اما بطلانها به موت العامل فالاختصاص الاذن به، و اما بطلانها به موت المالک فالانتقال المال به موته الى وارثه و ابقاءها يحتاج الى عقد جدید، حالا یا حداقل اذن دیگه. حالا اینو براشون دعوا نمی‌کنیم، سر جای خودش باید بحث کنیم که آیا همون عقد سابق رو مثل عقد فضولی میشه حساب کرد یا نمیشه حساب کرد. حالا مهم اینجاست، یکی از مهمترین مسائل در بحث مضاربه که عوام الناس خیلی نمیفهمن اینه که شما یک ساله قرارداد مضاربه میبندی، ماه به ماه سودا رو میاد تقسیم میکنه، یک دفعه آخر که میشه یک ضرر کلی میکنه. اینجا سودایی که گرفتی مال شماست یا سودا مال شما نیست. یک قانون کلی داریم که میفرمایند الربح وقایه لرأس المال، یک اصل کلیه در باب مضاربه است که ربح برای نگهداری و حفظ رأس الماله، یعنی باید در واقع تا مدت معامله مضاربه تمام نمیشه نباید ربح، اگر هست علل حساب شما یک چیزی داری تقسیم میکنی، یا اینکه مضاربه های مختص مختص میبندی یا از باب شرطه، و الا اینکه اولین رب ظاهر شد این رب رو برای خودش ورداره، بعد اینکه بعدی آمد که واقعا سرمایه رفت، اینجوری نیست. میفرماین و ربه وقایتون لرأس المال فلو ربح العاملو فی تجارتن و خسر فی اخرى بعدها او حصل تلفن جبر ذلک بالرب، باید با اون رب ایره جبران بکنی. خب این نقطه ای که بحث خیلی مهمیه که ایم نص خاص داره. و اما رب وقایتون لرأس المال عرض کنم که مطابق عرض کنم خدمت شما چیزم هست، اصلا مطابق مقتضای خود عقدم هست. عقد اینه که شما میگه اگر رب اصلا صدق نمی کنه تا مدت معامله تمام شده که عرفنیه که شما بگن که اینجا ربه. و اما ان رب وقایتون لرأس المال و یجبر التلف و الخسارت بهی فالاختزاء عقد المضاربته نفسه لذلك فان المجعول للعامل ليس هو الحس من الرب في كل معاملات بعينها بل في مجموع المعاملات به ماه و مجموع و مع افتراز الرب في تجارت سابقه و الخساره في تجارت لاحقه لا یستق تحقق الرب به لحاظ مجموع معاملات، مگر اینی که
چی؟ جبران خسارت عامل باید از ربح خودش بذاره برای
هیچ کی نباید، اصلا کل ربح رو هیچ کی نباید استفاده کنه، باید همه کارا که تمام شد همه خرجا رو حساب کنن، خسارتا رو حساب کنن، رأس المال رو جدا کنن، ما بقیش میشه ربح، مگر اینکه شرط کرده باشن مثل که بگه ماه به ماه حساب میکنیم. این در واقع در حکم اینه که هر ماه یک مضاربه محقق میشه، ولی اصلیه که مثل که شما سودا رو بگیری بعدن وقتی که تمام شد میگه که آقا خب سی خریدن بردن. یه دعوای خیلی اساسی توی معامله ها هست که اصلا مثلا کجا باید بیاره، نه او که با همون شای اول درست میشه، کجا باید بیاد تحویل بده. مثال میزنم، رب تو شهر سرمایه رفته تو شهر دیگه، یا آقا میگه سرمایه بده اینجا به من تحویل بده، اون میگه نه من سرمایه تحویل نمیدم. چرا؟ چون اگه سرمایه رو بخوام بیارم این شهر به تو تحویل بدم، اصلا دیگه کلش مالیات میره، کلش چی میره. شما بری با یکی معامله کنی، من به همه افراد میگم توی مزاربه حواست میشه، پول میدی معامله میکنه بعد ول میکنه، بعد میبینه اصلا نه اجاره مغازه رو حساب کرده، نه مالیات حساب کرده، نه چی رو حساب کرده. رب بعد از همه ایناست. باید همه آنچه که برای جابجایی، برای خریج، برای کیل کردن، اینکه تا سود دست دامت تو یک طرف برداری، رو همشه، باید سرمایه به عینه حفظ بشود. فلا یسقط حقق الرب به لحاظ مجموع المعاملات. و اما خب بحث بعدی که بحث بسیار مهمیه و آخرین بحث اینه که العامل یملک حصته من الربح به مجرد ظهوره. فرضی که تمام شد، حالا به مجرد این که ربح ظاهر شد، عامل رب نمیدونه ورداره، یه اختلافیه که به مجرد ظهوره یا باید برید دوباره این رو تبدیلش بکنید، این جنسی رو که درش سود کرد کردید به مال. شما به میزان رأس المال شما از اصل باقیه. ما پول رو تبدیل کردیم، من پول به شما دادم، پول رفته به برنج، برنجا رو 6 ماه معامله کردم، شما 100 میلیون تومان پول دادی به من، 100 میلیون تومان و 1 تن برنج خریدم، الان با این معامله ها 3 تن برنج داریم. باید این رو تبدیل بکنیم به پول، 100 میلیون جدا کنیم ما بقیره، یا نه به اندازه 100 میلیون تومان برنج یه رأس المال جدا. خب از این برنجی که آمده 2 تن مونده، 1 تن مال منه 1 تن مال شماه، میگم به همون صرفش میشه 1 تن مال منه 1 تن مال شماه. پس بنابر این والعامل یملک حصته من الرب به مجرد ظهوره من غیر توقف علی الانزاز. انزاز یعنی چی؟ به معنا تحویل الاجناس الی النقود، یا به این که میخوایم قسمت هم بکنیم. من به کسر مشا مالکم، این که آقا بیا قسمت کنیم، نه من نصف اینها به کسر مشا مال منه، لذا آقای مالک در این مقدار اضافه نمیتونه بدون اذن من تصرف بکنه. اینا همش علی القواعده. ان و اما ان العامل یملک حصته من الربح به مجرد ظهوره فل وجهین، یکیه که ان ذالک مقتضا اشتراط کن رب بینهما. کسی ممکنه اشکال بکنه که اصلا قبل از اینکه شما بیای و بری جنس بفروشی صدقه سود نمیکنه، میگه خلاف وجدانه، میگه سود کردی، میگه چیه، میگه 100 کیلو برنج اضافه دارم. و دعوا ان الرب لا یسوق تحققه قبل الانزاز، اینکه مال رو نقد کنی تبدیل به پولش کنی، مدفوعتون به ان ذالک مخالف للوجدان، فان العقلاء يرون تحقق الرب بمجرد ارتفاع القیمه السوقیه للشی ولو قبل تحویله الى نقد. من برنجا رو خریدم، برنجا همون 1 تن برنج الان 3 برابر شده قیمتش، یک دفعه برنج رو اومدن گفتن که آقا واردات برنج ممنوع، برنج گرون شد. خب الان من شما 100 میلیون دادی، معادل 100 میلیون برنج میخوای، میشه 500 کیلوش، 500 کیلو دیگه خب بین ما مشاهده. کیف ولو کان الربح غیر صادق فیلزم عدم استحقاق العامل لشیء لو فسخ المالک قبل الانزاز. اینم بعضیا برهان چه آوردن، اگر قرار بود بگی که شما بگی تا انزاز نشه ربح صد نمیکنه، پس اگر شما آمدی و قبل از اینکه ما مال رو تبدیل به نقد کردیم، آقای مالک عقد مضاربه رو باطل کرد، شما فقط باید اجرت. میگه آقا هنوز ربح حاصل نشده، یه عملی رو انجام دادی، اجرت مثل عملت رو باید بگیری، یه هفته کار کردی، یا میگه آقا 100 میلیارد سود شده اینجا، میگه ما که جنس نفروختیم، ربح صادق نیست، هیچ گیر نمیپذیره، میگه آقا این بنده خدا 50 میلیون از اینا ماشینه مال این بنده خدا. میگه 20 روز کار کردی، 20 روز کارگر افغانی روزی 50 تومن یا نه خیلی حالا تحویلت میگیرم روزی 1 میلیون تومن، 20 میلیون میگه این چرف چیه، اینجا الان به سود رسیده، کارخانه به سود رسیده، تو حق نداری کارو بکنی. نسل خاصم داریم، تمسک به صحیح محمد ابن میسر است، قلت لابی عبدالله رجل دفع الی رجل 1000 درهم مزاربتن فشترا اباه و هو لا یعلم. این رف همینجوری تو کار برده فروشی بود، یه برده ای رو خرید، بعد فهمید ای وای ای باباشه، حالا اینجا چی کار بکنه. میدونید که انسان مالک عمودینش نمیشه، نه مالک پدر میشه نه مالک بچه میشه، درست شد؟ حالا گیر سریه که خب شما که با مال این بنده خدا خریدی ای پدره رو، پس ملک کیه؟ ملک خودو. حضرت فرمودن حالا که خریده میره قیمت میکنه، 1000 تومان ایره خریده، اگر همون 1000 تومان بود که هیچ، همون 1000 تومان دوباره میفروشه، پول همون سرمایه اصلیه، ولی اگر 1001 تومان بود، 1001 تومان میارزید، به اندازه نیم دینار مالک پدرش میشه، با اینکه پدره رو هنوز تبدیل به پول نکرده. اگه قرار بود بعد انزاز باشه، حضرت میفرمایند اشکال نداره دیگه، برو 1001 تومان بفروش، تو نیم تومن مالک شدی. ولی حضرت فرض گرفتن از اصل این جنس که پدره که عبدیه، تو به اندازه نیم دینار مالک شدی. به اندازه نیم دینار که مالک شد، گفتیم دیگه مالک رب میشه، گفتیم مدفوعاتو عرض میکنم، مالک شدن به معنی که آزاد میشن، نه اینکه مالک نمیتونه بخره. مالک عبودن یعنی در ملکت باقی نمیمونه، یعنی اگر پدرتو بخری آزاد میشه، پدرت بعد به ارث برسه آزاد میشه. گرفتید شد؟ آره دیگه گرفت شد. یعنی اینجا حضرت میگن ربحه که به حد رسید، 1/2000 پدر میشه مالک شما. 1 دینار قیمتش بالا بره، نیم دینار ملک شماست دیگه. فرض بگو 1/10، 1/10000 پدر میشه مال شما. 1/10000 که مالک شدی، باید آزاد بشی، باید بری مابقی رو از جیب خود زحمت بکشی بدی. حضرت فرضی که میگن آزاد میشه، فرضی که من مالک خود جنس میشم. و الله چی؟ یه همیه دیگه، عموده اینه که اگر مالک شدی باید آزاد کنی، قفق حکم فقشی که مابقیش باید تلاش کنی او رو بدی. پس برابر این نکته مهم میشه که حضرت قبول کردن که از جنس این نکته فقیش روشنه در جای دیگه، او کار نشته باشید. نکته سر که حضرت قبول کردن تو مالک جنس شدی، نه اینکه گفتن بعد انزاز. اگه بعد انزاز بود برو بابا رو بفروش به 1200، خب بعد 100 دینار رو مالک شدی، مالک پدرت نشدی. رجل دفع الی رجل 1000 درهم مضاربتا فاشترى اباه وهو لا يعلم. حضرت فرمودن یقوم فاذا زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل. حالا واستسعى این پدری که آزاد شده، یا این رجل دیگری که این رو به عنوان عامل گفته، اصلا محل بحث ما نیست. حالا کی باید بره اون مال رو بده، اصلا فعلا محل بحث ما هم نیست. به تقریب ان العامل لو لم یملک حصته من العب به مجرد ظهور رب لمن عتق ابوه علی. حضرت میفهمدن برو بفروش، تختی فروختی تازه 100 دینار رو تو با رب، وقتی انزاز کردی تازه مالک شدی. پس بنابراین اصلا پدر هیچ وقت آزاد نمیشه. فرض آزادی پدر فقط در فرضیه که شما مالک همون اصل بشی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد.